ساعت 14 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده باشید. تهران میدان شهدا.
داستان یک جهان، روزهای پر التهاب.
اگر بنا باشد ما این ارزش این انسانی را ادراک.
بله، تا حالا وزیر نبودن ولی در اون جایی که بودن
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
فاطمه و یه سال بعد محمد که به دنیا اومدن، خیال موسا هم راحت شد. حالا من سرم گرم بچه ها بود و موسا شبانه روز تو وزارت خونه کار میکرد. چقدر دلتنگش میشدم، اما اونقدر منطقی و با آرامش حرف میزد، اونقدر به اهمیت کارش مؤمن بود که دیگه جای گله و شکایت نمیموند. تو همون ساعتهای کمی که پیش ما بود هیچ حرفی از کار نمیزد. همه محبتش اون چند ساعت وقف من و بچه ها می شود. اون روز نهار قرمه سبزی پختم. موسا همیشه ساعت نهار سر کار بود ولی اون روز اومد خونه. کلی هم با بچه ها بازی کرد، کنار هم نهار خوردیم، حرف زدیم، گفتیم، خندیدیم. عصر بلند شد که بره، دلم شور زد. عجیب دلهوره داشتم. بهش گفتم نرو، حالا که هستی خب امروزو بمون خونه، چه کاریه؟ خندید، بعد بچه ها رو محکمتر از همیشه بغل کرد، روی هر دوشونو بوسید، دوباره برگشت نگاه به من کرد و بعدش هم رفت. بودنش همون شب تموم شد. همون هفتم تیر که عیسی از اون سر دنیا زنگ زد و سراغ موسا رو گرفت. همون شب که خبر انفجار حزب اومد. همون آخر شبی که مطمئن شدیم دیگه موسا شهید شده. کم پیش ما میموند ولی وقتی هم که بود با همه وجودش پیش ما بود.
محمد کلانتری هستم، فرزند شهید موسا کلانتری، وزیر راه. هفتم تیر برای من یکی از ناجوانمردانه ترین رفتارهایی بوده که شده با این گروه.
آقای محمد کلانتری.
بله بله. لیسانس مهندسی متالورژی دارم از دانشکده فنی دانشگاه تهران و فوق لیسانس MBA و مدیریت مالی. شهید موسا کلانتری، حالا من هر وقت میخوام توضیح بدم راجع به پدرم باید از خاطراتی که اطرافیان و دوستان و خانواده از ایشون داشتن یاد کنم، به دلیل اینکه خب موقع شهادت ایشون من 6 ماه بیشتر نداشتم. همیشه خصوصیت هایی که ایشون داشتن و اطرافیان واسه من بازگو کردن. برادر بزرگتر خانواده بودن، اولین فرزند خانواده، 5 تا خواهر دیگه داشتن و 2 تا برادر. اول انقلاب خب یه سری جوون انقلاب کردن، لذا میانگین سنی مدیران اون زمان یا وزرای اون زمان، مدیر کلای اون زمان، شاید مدیر کلا از 25 سال بود تا وزیری که حالا پدر خود ما 31 سالش بود یا آقای مهدوی کنی تا 45 سال هم داشت. یعنی میانگین سنی یه مدیران از 25 تا 45 بود. الان یه فرد 45 ساله که اون موقع پیرترین فرد کابینه حساب میشد الان جوانترین فرد میتونه باشه. خب خانواده ما سیاسی بوده، من حتی پدر بزرگ خودم هم زمان شاه خب ایشونو گرفتن زندان انداختن به دلیل طرفداریایی که از آقای مصدق میکردن زمان خودشون، ایشون هم زندان افتادن، سیاسی بودن. پدر من خب ایشون هم بالاخره فرایند سیاسی رو با فکر و ایده خودش ادامه داد. عموی ما هم که الان رئیس سازمان محیط زیستن، ایشون هم سالیان سال وزیر کشاورزی بودن، تو سیاست ورود پیدا کردن.
موسی کلانتری متولد 1327 بود در شهرستان مرند و تو یک خانواده ثروتمند و سرشناس. ورودی سال 45 دانشگاه امیرکبیر بود و با مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از اونجا فارغ التحصیل شد.
ایشون چون فرزند بزرگ بودن، حالا جزو شاید خصلت فرزندای بزرگ این باشه که نسبت به کوچیکتراشون حس پدری داشتن،
مثل پدر میمون برای ما، و منم به ایشون گفتم خانده داشت. موسا نماز میکن پیش نماز ما میشون، اینقدر خوشه بود میومد. من میگفتم آخه من دختره، میگفت تو لباس پسرونه بپوش بیا بشین.
مهندس جوون قصه ما بعد از دانشگاه تو کارگاه‌های راهسازی شهرهای مختلف مشغول به کار شد.
شهید بهشتی علاوه بر اینکه از آقای کلانتری راضی بود، موسی رو دوست داشت.
بین پسرش اینقدر دوست داشت و چقدر این بونه ارادت داشت.
زیاد صحبت نمی‌کنه از شهید بهشتی، ولی مثلا می‌رفتم پلو شهید بهشتی میومدن اینا.
مهندس کلانتری تابستون سال 1358 وارد وزارت راه شد و یک زمانی مأموریتش شد راه انداختن اداره راه و تروبری تو استان خوزستان و بعد هم آذربایجان غربی.
بله واقعا جسور بود،
دل نترسی داشت، دل نترسی. خب من میخوام برم سنندج. آقا موسا نکن این کار، و بالاخره آمد سنندج.
نیروهای نخبه را شناسایی میکرد و اونهایی که توان داشتن جذبشون میکرد و مسئولیت بهشون واگذار میکرد.
به گمان من ایشون یک کشفی بود از طرف شهید بهشتی.
یکی از مهمترین ویژگی های ایشون که از همون دوران کودکی برای من تعریف میکنن که ایشون داشته، شجاعتشونه. مال من اسمشو میذارم ریسک پذیری بالا. انسان های شجاع اصولا ریسک پذیرن. بالاخره یه شباهت ظاهری که قاعدتا ما داریم، از نظر روحیاتم من پدر بزرگم یه تو یک صدم پدرتم نمیشی. معلوم واقعا فکر میکنم که مثلا پدرم تو 31 سالگی وزیر بوده خیلی غریبه. البته خب افراد اون زمان خیلیا تو سن جوان پستای بالایی داشتن.
بسم الله تعالی. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نسبت به وزراء زیر که آقای محمد علی رجایی پیشنهاد کرده اند نظر مخالف ندارم. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور. این نامه جناب آقای بنی صدر بود. بعدش بلافاصله نامه جناب آقای رجایی نخست وزیر رسید به مجلس. صورت اسامی ذمیمه را به عنوان اعضای همکاران در دولت به خدمت آقای رئیس جمهوری فرستاده‌ام که ایشون موافقت خود را با بعضی از آنها اعلام داشته‌اند.
آقای دکتر قندی، آقای مهندس کلانتری، آقای دکتر عباسپور، آقای مهندس نعمت‌زاده، این چهار نفر برادرها یه امتیازی دارن با او، اینه که 10 ماه اینا کار دارن میکنن. بعد از 10 ماه کار، 2 تا از همکارا بر روی اینا توافق کردن. این 2 همکار یکی آقای بنی صدر، یکی آقای رجایی. چون آقای بنی صدر اتفاقا روی این 4 تا آقایون هیچ حرفی نداشتن، از قبلم راجع به اینا که صحبت میشد اظهار موافقت میکردن، بعدم که روی اسم اینا صحه گذاشتن و تصویب کردن. آقای رجایی هم که 10 ماه باز با آقایون کار مشترک در هیئت وزیران کردن، عرض کردم که ایشون هم که اینها رو قبول دارن. پس این چهار نفر آدم امتیازشون اینه که دو نفر همکار مسئولی که یکی رئیس جمهور یکی نخست وزیر هر دو بر صلاحیت اینا توافق کنن. حیف که خود این آقایون تو مجلس نشستن، بلا اگه تو روشون نبود واقعا من دلش از اینا تعریف برای این برادرا داشتم.
اینا بله تا حالا وزیر نبودن، ولی در اون جایی که بودن درست کار کردن.
آقای رجایی، وزرای حاضرتون معرفی کنید.
برادرمون مهندس کلانتری، وزیر راه و ترابری.
قسمتی از اتوبان قم تهران امروز با حضور وزیر راه، معاونین این وزارتخانه و جمعی دیگر از مسئولان دولتی و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
این کل راهسازی در سطح کشور از سال 54 به بعد رو نشون میده، جمع راه‌های روستایی، فرعی و اصلی. سال 59 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بالاترین رقم رو داریم از نظر کیلومتر، در حدود 35,000 کیلومتر در دست اجرا ما داریم.
ایدهش رو داشتن ولی تو آمریکا اینو داشت بالاخره فیلم میگرفت پیاده کنه. یعنی از فیلمایی که من اونجا ایشون گرفت علاوه بر شرایط اجتماعی فرهنگی و اون رفاهی که اونجا دیده بود، مسائل تکنولوژی که تو اون رشته تخصصی خودش بود اونا رو داشت مستندسازی میکرد، الهام میگرفت که بتونه یه روز تو کشورش پیاده کنه.
این طرح در سال 58 توسط آقای مهندس کلانتری که سرپرست اداره اینجا بودن شروع شده و در حال حاضر حدود 4 کیلومتر و 150 متر پیشرفت داشته.
اتوبان دریاچه ارومیه هست که یکی از پروژه های بی نظیر خاورمیانه هست. این رو به صورت امانی می سازیم. این راه فاصله دو مرکز استان آذربایجان شرقی و غربی رو از 350 کیلومتر به کمتر از 140 کیلومتر تقلیل میده.
در مورد شهید کلانتری، شاید موردی که حالا خیلی مطرحه، زمانی که ایشون خوب وزیر شدن دی ماه سال 58 ایشون وزیر شدن و خب چند ماه بعدش هم سال 59 جنگ شروع شد. خود ایشون تو این یک سال و نیمی که وزیر بودن با توجه به جنگ داخلی و جنگ بیرونی تمام تلاششون رو کردن که وزارتخونه و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار جنگ 8 ساله باشه، که حالا اون یک سال و نیم که ایشون زنده بودن و خودشون خط مقدم میرفتن، معاونینشون میرفتن، تجهیزاتی که وزارت راه داشت، پیمانکارای وزارت راه، شرکت‌هایی که داشتن و مدیریت میکردن که در خدمت جنگ باشه. و من خیلی ایشونو نزدیک میبینم به شهدای دفاع مقدس. یعنی میخوام تداعی کنم که شهید کلانتری شاید بهتر بگم یه جور رزمنده بودن تا بخوام بگم وزیر بودن. دفاع مقدس نقش پررنگی داشتنش.
سال 59 و با حمله حزب بعث عراق به کشورمون، سنگرسازی در مرزها یکی از مهمترین دغدغه‌های شهید کلانتری و وزارت راه بود و با همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها تلاش زیادی کرد تا امکانات و ماشین‌های لازم رو فراهم کنه. میگن آدم اجرایی بود، یعنی طوری نبود که فقط دستور کاری رو بده. در حالی که وزیر بود خودش میشست پشت لودر و کار کردن با لودر و بیل مکانیکی رو بلدم بود. در زمان وزارت چند باری هم به صورت ناشناس به خط مقدم میره. هم جوون بود هم مثل رزمنده ها لباس میپوشید تا کسی متوجه نشه. این همه تلاش صادقانه البته پایانی جز شهادت نداشت.
الله به کربلا.
ایران، تهران، تیر ماه 1360. انقلاب ما 3 سال است. تازه داره پا میگیره و جون میگیره و قد میکشه. البته اگه موج خیانت ها و کارشکنی ها و نامردی ها امونش بده. ابوالحسن بنی صدر از بهمن سال 58 تا همین 26 خرداد رئیس جمهور بود. اولین رئیس جمهور ایران. 26 خرداد مجلس شورای اسلامی بعد از کلی تحقیق و بررسی بنی صدر رو از ریاست جمهوری کنار گذاشت. چرا؟ به خاطر خیانت.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کارو میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنن. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
تهران ولی از بعد از رفتن بنی صدر آشوب شد. مجاهدین خلق یعنی همون هوادارای بنی صدر توی این چند روز نذاشتن یه آب خوش از گلوی کسی پایین بره. رسماً تو بیانیه هاشون اعلام کردن که تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی رو نابود کنن. 30 خرداد 60 از ساعت 4 بعد از ظهر ریختن تو خیابونای تهران و شهرستانها به تخریب و قتل و غارت و آشوب. صدای تیراندازی رو از چند نقطه تهران میشنیدیم. دل تو دل هیچ کس نبود. اون روز همه جلوی مجاهدین ایستادن. کشور ما توی همین 3 سال که انقلاب پا گرفته ترور و خشونت کم ندیده. از ترور سپهبد قرنی بگیر تا استاد مطهری و دکتر مفتح. یه نمونه دیگه همین دیروز بود، 6 تیر، ترور ناموفق آیت الله سید علی خامنه‌ای تو مسجد ابوذر تهران. آقای خامنه ای این روزا امام جمعه محبوب تهرانه و نماینده امام تو شورای عالی دفاع. تو اخبارم گفتن حال عمومی آقای خامنه ای خوبه.
حدود ساعت 12 روز 6 تیر ماه سال 60 حجت الاسلام خامنه ای بعد از ادای نماز ظهر و به هنگام پاسخ به سوالات مردم حاضر در مسجد ابوذر بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که در درون اون بمبی کار گذاشته شده بود از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شدند.
حال من نسبت به اون روزهای دیگری که شما یه بار یادم میاد آمدید یه فیلمی از من گرفتی خیلی تفاوت زمین تا آسمون می‌کرد. الله اکبر
الله. اما کنار هم نشستن بعضی اسما خیلی دردناک. اسم محمد رضا کلاهی، مجاهدین خلق، چهارراه سرچشمه و شهدای حزب جمهوری اسلامی رو که بذاری کنار هم، حکایت غریبی میشه که هر کسی تاب شنیدنشون نداره.
از روز 7 تیر ماه برام بگین، آنچه که هر بار توی خونه در موردش صحبت میشه.
خب روز 7 تیر ماه تمام خانواده شاید از هر کدوم خاطراتشون رو میپرسیم. به عنوان مثال مادر من تو ذهنش هست که پدر اون روز اومدن خونه. خب همیشه مادرم این تو ذهنش بوده، کاش من بیشتر اصرار میکردم پدر میموند، اون شب رو نمیرفت. میگفتن که خب این انفجار اتفاق افتاده، رفتن تو محل حادثه پیدا نکردن، رفتن بیمارستانا رو گشتن، ولی امیدوار بودن که بالاخره تو بیمارستان بالاخره حالت زخمیشون رو پیدا بکنن. باورشون نمیشده، هم اخویه کوچیکشون هم پدرشون، هم خواهرها، همه دوستانشون، همه دنبال این بودن که ایشون کجاست. خب بالاخره چون زیر آوار بوده جنازه، بعضی‌ها هم برده بودن بیمارستان، هنوزم مشخص نبوده اسامی کیا هستن. خب بعضی اجساد هم از اونجا خارج شده بود. یه امیدواری داشتن تا لحظه آخر که بالاخره پدر زنده است، تا زمانی که مشخص میشه که ایشون به شهادت.
همه چیز زیر و رو شد.
موگه انفجار سندری ها رو پرتاب میده بود.
من یادم یه گفتم یا عبود
بعد از اون حادثه، هنوز که هنوزه یه حسی تو من و تمام خانواده وجود داره که نمیدونیم چه کسی این حادثه رو باعث این حادثه بوده. همش دارم فکر میکنم پدرم تو اون لحظه تو چه حسی بوده. خیلی این فکر میاد هر از چنگای سراغم. اصلا نمیدونم، الان نمیدونم چی بگم. چیز خاصی؟ بدترین خبر زندگی تاریخ خانوادم، خودم، مادرم. نکته تاریکش اینه که نبود پدر تو خانواده. اینو من به نظرم یه نقطه ضعفی دیدم توی خانواده گذشته که کار براشون اولویت اول بود. من فکر کردم که باید خانوادرم در کنار کار بتونه آدم با هم منیج کنه که بعد انتظار داشته باشیم بچه هم آینده بهتری داشته باشن.
فرزندان شهدا
کسایی هستن که به شدت خانواده هاشون آسیب دیدن و تبعاتش رو تا آخر عمر باید بدن و تموم نشدنیه.
پدر
یه موجودی که حس نبودنش همیشه هست، جاش همیشه خالی بوده از اول.
چقدر دوست دارین که مثل پدرتون باشین؟
خب خصوصیت هایی که ایشون دارن، همیشه به عنوان الگو من استفاده میکردم از بچگی، ازش یاد میکردم، سعی میکردم به اون خصوصیت هایی که ایشون دارم نزدیک بشم. ناخودآگاه همیشه هم تو خاطرات پدر بزرگم، مادرم، عموها، عمه ها، مادر بزرگ بیان میکردم و من سعی میکردم خودم به اونا نزدیک کنم.
این بخشی از وصیت‌نامه موسی کلانتری، یکی از ستاره‌های خدمت کشور ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. آرزو می‌کنم که در بستر نمیرم. به بچه‌های من بگویید همه چیز خود را فدای راه خدا کنند. آنهایی که مرا می‌شناسند بدانند این انقلاب مال خداست و خود را فدای آن کنند. خداوند همیشه رحمت خود را از این ملت دریغ نفرماید و طول عمر به امام امت عطا فرماید.
در دل مهرت این را پایان ندارد.
Come. آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بیسکوتارد. بیسکوتارد.
نیکا بیسکوتارد. با شکلات. بیسکوتارد. حس نشاط. بیسکوتارد. تو هم بردار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها شاد رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، ترهای نو، رنگای شاد، خوراکیای خوشمزه، چیده شدن تو قفسه. خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کول بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
صد ثانیه با کتاب.
علت دشمنی عمیق و آشتی ناپذیر استکبار و در رأس آنها آمریکا و شبکه صهیونیستی دنیا با جمهوری اسلامی این حرف‌هایی که گاهی گوشه و کنار گفته می‌شود نیست. مسئله این است که جمهوری اسلامی یک نفی با خود دارد و یک اثبات. نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله قدرت‌های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی و اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزش‌های اسلامی و دفاع از مظلومان جهان. آنچه شنیدید فراسایی از کتاب دشمن شناسی بود. واقعیت این است که فراموشی یا نادیده گرفتن دشمن نه تنها دشمنی ها را بی اثر نمی کند، بلکه باعث آسیب پذیری بیشتر هم می شود. کتاب دشمن شناسی در واقع تلاش کرده این ابعاد مختلف را به صورت مبسوط از میان بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای استخراج نموده و در ساختاری منسجم ارائه نماید. کتاب دشمن شناسی به قلم سید امیر پور فاضلی توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در 14 فصل تدوین شده.
اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنن، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حد اکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حد اکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطری که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، این که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید، همه این مشکلات شما حل خواهد شد، این به خاطر اینه. این برای این است که اثبات کنن که فشار حد اکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حد اکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره.